16 یک تقاعد
بهم نتبرلا کنم عبارت نتبرلا بحثمون که عبارت نبوت رسید به این خلاصه نقطه که اصل نبوت با عدله عقلی اثبات میشه و مهمترین دلیل عقلیش هم که واسه شمردن همون بحث حکمت دار بودن آفرینش و حکمت دار بودن خداست، یعنی غایت دار بودن آفرینش و حکیم بودن خدا و متعال اختزاش اینه که برنامه رشد تعالی اختیاری انسان رو بهش بده و این بحثه. با توجه به اینکه وسایل معرفتی بشر ناقصند، بذار ناچاریم که یه طریق وحی داشته باشیم اون بیاد این برنامه رو بده. تو همین بحث بودیم که ایشون گفتن خوبه یه 3-4 تا شبهه‌ای که تو این فضا هست و حلش بکنیم. یکیش در مورد نمیدونم منطقه جغرافیایی انبیا بود، یکیش در مورد چی؟ دومی چی بود؟ دومیش در این بود که چرا اگر خلاصه معرفت دهی انبیا مثمر ثمر بوده باشه چرا انقدر فساد و تباهی و اینا زیاده؟ این دوتا رو جواباشو خوندیم. به شبهه سومی اینجا مطرح کردن که اگر پیامبر برای هدایت بشر اومدن که شما میگید اومدن، خب چرا تو موارد طبیعی و اینها بشر رو هدایت نکردن؟ یعنی مثلا چرا تو رشد صنایع و نمیدونم علوم طبیعی و تجربی اینا کمک نکردن به بشر؟ جواب اینم خب روشنه که ما اون برهانی که واسه ضرورت بعثت انبیا مطرح کردیم تو اون ناحیه هایی بود که بشر توانایی رسیدن به اونها رو نداشت. به تعبیر قرآن یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما لم تکونوا تعلمون یعنی نمی توانستید اونها رو یاد بگیرید. هدف اصلی که انبیا مبعوث میشن اون معارفه، یعنی معارفیه که بشر با ویژگی های خاص خودش نمیتونه اینها رو به دست بیاره، با عقل نمیتونه، با حس نمیتونه. قبلا بحثش رو گفتیم دیگه، اینا رو تا حدودی هدف اصلی بسط اونهاست. یا مثلا بعضی از مباحث ایدئولوژی که مساله و مفاسد دست عقل نیست، یعنی عقل توانایی علم پیدا کردن مساله و مفاسد نداره، هم تو جنبه نظریش هم تو جنبه عملیش تأمین بدید اینا رو. بذار اون معارف رو پیامبران مکلفن که برسونن، اما تو جنبه طبیعیش و اینا دیگه نه، چون تو جنبه های طبیعیش خود انسان میتونست اینها رو تحصیل بکنه و در نظر شرق و خلاصه خداوند متعال اینا به تبع، اینا به ذات مقصود اصلی نیستن. لذا تو همه ویژگی های حالا چه صنعت رشد بکنه چه صنعت رشد نکنه، خلقت انسان ها به خاطر یه سری اهدافی بوده دیگه. پیامبران اومدن اون اهداف والیه رو خلاصه برسونن، نه اینکه این خلاصه صنایع بشری اینها رو بخوان رشد ببرن. لذا اون بحث غایت اهم از همه این بحث هاست. هرچند حالا این ورش هم داریم، یعنی پیامبرانی هم داریم که توی همین سیر طبیعی هم کمک هایی کردن. مثلا ما خودمون روایاتی هست یا مثلا از پیامبران قبلی عباراتی هست که اینها کمک هم کردن به رشد علم و پیشرفت صنعتی، اما خب در اندازه همون بشری کمک کردن به این پیشرفت و اینها، والا وسایل تجربه خلاصه بوده در دسترس همه، میتونستن رشد کنن. نمونه‌ای رو ذکر میکنن خودشون، مثلا همون جریان حضرت یوسف تو مصر، مدیریت بحرانی که تو منطقه مثلا ایجاد کردن، یا بعضی جریانات مثلا حضرت داوود و حضرت سلیمان و اینا رو مثال میزنن که بخواید بتونید بخونید. یه روایت عبارتی هم از امیرالمومنین نقل میکنن آخر بحث، حالا عبارتش بعد میتونیم که رو بخونیم خوبه. فرمان که اگر خدای متعال صفحه آخر امیرالمومنین علیه السلام در این باره میفرماید که اگر خدای متعال میخواست هنگامی که پیامبران را برمی‌انگیخت گنجینه‌های زر و سیم و معادن و گوهرهای ناب و باغ و بستان‌های پرمیوه را در اختیار اینها قرار بده و پرندگان هوا و چرندگان زمین و اینها را به خدمت اینها بگماره، اگر چنین میکرد زمینه آزمایش و پاداش از بین میرفت، چون طرف انبیا دیگه طرف قوی همیشه میشد. لذا اینا ایمان می آوردن، به راحتی هم ایمان می آوردن، به خاطر پول، به خاطر نمیدونم پیشرفت، به خاطر رفاه، به خاطر اینا ایمان می آوردن. و اگر میخواست به پیامبران قدرتی دست نیافتنی و عزتی شکست ناپذیر و ملک و سلطنتی عطا می کرد که دیگران از روی ترس یا طمع تسلیم ایشان می شدن و دست از گردن کشی و بزرگی اینها بر می داشتن، در آن صورت انگیزه ها و ارزش ها همسان می شد، دوباره اون آزمایش و امتحان از بین می رفت ارزشش. و ولی خدای متعال چنین خواسته است که پیروی از پیامبران و تصدیق کتاب‌های او و کرنش و فروتنی و تسلیم مردم تنها با انگیزه الهی و بدون شاعره باشد. لذا غالبا طرف حق خلاصه توی جنبه مظلوم و خلاصه بدون رفاه و اینا بوده معمولا. هر قد بلا و آزمایش بزرگتر باشه، پاداش و ثواب الهی هم فراوان‌تره. این نکتهش هم خوبه. حالا هر قد بلا و آزمایش بیشتر باشه، بعضی این بحث رو تو همین حالا جنبه‌های کلام جدید و بحث‌های مهدویت اگر خواستید پیگیری کنید قابل پیگیریه، که روایاتی داریم به شدت ذم میکنن آخر الزمان رو، از اون طرف هم روایاتی داریم که به شدت آخر الزمان رو مدح میکنن. از یه طرف به شدت ذم شده، نمیدونم گناه زیاد میشه، فساد زیاد میشه، تباهی زیاد میشه، از یه طرف هم روایات داریم که به شدت مدح میکنن این ویژگی آخر الزمان بودن رو و مؤمنینی که تو آخر الزمان هستن. اول حالا یه نکته که این روایات بحث چیز مهدویت و اینا خیلی باید تحقیق بشه، یعنی باید یک کار اجتهادی عمیق رو این روایات صورت بگیره. علتش هم اینه که چون بحث مهدویت و این بحث آخر الزمان اینا تو همه ادیان و فرق به نوعی وجود داشته، واردات زیاد داشتیم، یعنی ترجمه های عبارات یهودی، ترجمه عبارات مسیحی، ترجمه نمیدونم عبارات های زرتشت و اینا توی بحث مهدویت خیلی وارد شده. حالا به هر انگیزه ای، یه عدهشون جعلی هست، جعال هایی داشتیم جعل کردن، یه عدهشون نه همینجوری در اثر غفلت و اینها وارد شده. بهرحال اونجا یه کار اجتهادی عمیق نیاز داره، بحث آخر الزمان تو نظر شیعه و ائمه معصومین به چه شکل بوده، عباراتش هم باید سندن و هم دلالتن بررسی بشه. حالا برخلاف اون، حالا با اغماز از اون نکته، عرضم اینه که توی این روایات های صحیح هم اینا رو داریم ما، یعنی روایات صحیح داریم بر مذهب آخر الزمان، یه روایات های خلاصه صحیح هم داریم بر مدحش. مثلا آرزویی که امام صادق میکنه، امام صادق توی عبارتی آرزو میکنه که کاش در آخر زمان بودن، که تعبیر مشهوری که ازشون رای شده همین لو ادرک دو لخدم تو ایام حیاتی که نسبت به امام زمان دارن مدح میکنن، و عبارت های دیگه هم هست این مشهور شده. ظاهر قضیه همین نکته است که اینجا دارن اشاره میکنن، هر قد بلا و آزمایش بزرگتر باشه، پاداش و ثواب الهی هم از اون طرف سخت‌تر میشه. وقتی تو آخر زمان بحث فتنه ها و نمیدونم بلایا و امتحانات و اینا شدیدتر میشه، مؤمنینی که میتونن ایمان خودشون رو راسخ نگه دارن هم ارزش و مقام بالایی میگیرن. لذا اون روایتایی که ناظر به مدح میخوره به این ویژگی در مؤمنین، اون روایتایی که ناظر به ذم آخر زمان میخوره به اون بحث فتنه انگیز بودن و پربلا بودنش. بر می‌فهمم که البته هنگامی که مردمی با میل و رغبت و با گزینش آزاد به دین حق گرویدن و جامعه الهی و خداپسند تشکیل دادن، استفاده از انواع قدرت‌ها در راه پیشبرد اهداف الهی به ویژه برای سرکوبی تجاوزگران و دفاع از حقوق مؤمنان مطلوب خواهد بود، چنان که نمونه آن در حکومت حضرت سلیمان یا حضرت امیر یا خود پیامبر اکرم تو 13 سال مکه، اینها رو خلاصه شاهد بودیم توی بخش 13 سال 11 سال مدنی. خب تصاف به جمله ای که اصل هدف اون هدفهای والا و معنوی قضیه است، بحثای تجربی و صنعتی هم باش مخالف نیستیم، قابل پیشرفته، ولی چون در توان بشره دیگه انبیا خیلی دغدغه اون قسمت رو نداشتن، هرچند اگر حکومت و این بحثا به دستشون میافتاد اونجا را پیشرفت میدادن طبیعتا. بعد از این بحث وارد یه بحث مفصلی میشن، بحث عصمت انبیا، که خب ریزکاریای زیادی داره، توی 3-4 درس پرداخت میکنن به این ریزکاری. اولین مطلبی که اینجا مطرح میکنن همونیه که طبق برهان قبلی استفاده میشد. ما طبق برهان قبلی چی گفتیم؟ گفتیم آقا حکمت خدا اقتضا داره که برنامه خلاصه پیشرفت و سعادت اختیاری انسان رو بهش برسیم. خب طبق همین خلاصه برهان، اون وسیله‌ای که قراره این برنامه رو برسونه اگر توش احتمال خطا و خلاف و اینها بره، موافق حکمت نیست و نقض غرضه، یعنی برنامه نرسید دیگه، درست شد؟ لذا با همون برهان قبلی میشه نتیجه گرفت که پس و خودش و مبلغ از طرف خدا و نمیدونم مبلغ به پیامبر یا خود پیامبری که مبلغ به مردمه، تا این وحی و برنامه به گوش مردم نرسیده، همون طبق مقتضای برهان قبلی این بایستی اثبات خطا داشته باشه. لذا خود وحی، تلقیش، نمیدونم تبلیغش، همه این مراحل بایستی معصوم از خطا باشه، چون اگه معصوم از خطا نباشه اون برهان قبلی مورد سوال قرار میگیره و نقض غرض میشه، موافق حکمت نمیشه با این بحث. بذار با همین حد بسر میاد میفهمند که اصل وحی تلقیش و تبلیغش و رسوندنش به دست مردم تو همه یه مراحلی که داره، حالا یه فرشته است نمیدونم یا نه اصلا فرشته نیست، خود پیامبر فقط مستقیم درک میکنه، یا مثلا مراحلی هست 4-5 تا مثلا ملک و اینها وحی استقبال میدن، خود تلقی و قبول پیامبر و تبلیغ پیامبر، همه اینا با همون برهان قبلی بایستی خلاصه اثبات داشته باشه.
مثلا ببینیم این حکم میده ولی خب احتمال خلافی هست، احتمال خلاف هم خدا بخشه.
چی؟ خب موافق حکمت نیست دیگه، سعادت تضمین نمی کنه. دقت کن اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم برنامه ای رو که بایستی چی باشه؟ به سعادت انسان برسه، دیگه انسان به سعادت برسه اون برنامه رو باید بده. حالا اگه برنامه ای رو داد که احتمال خطا و خلاف توش بود، خب مطابق واقعا در نمیاد، اون سعادت تضمین نمیشه.
مراجع ما همینجوری
هم مراجع رو کار فرق میکنه بابا، بعد وحی ها
الان هم باز هم نقض غرض میشه دیگه.
الان چه رفتی الان تو قرآن نقض غرض میشه؟
تو قرآن نه، ولی الان ما که میگیم به سعادت برسیم احتمال خلاف هست تو احکام.
خب باشه تو احکام چه اشکال داره؟ باشه الان بعد تو وحی ها ببین، یعنی میخوایم ادعا کنیم که وحی، حالا چه وحی قرآن چه وحی انجیل، بسن عام بخوب از اون اول تا آخر میخوام بگیم که اگر برهان شما واسه اثبات پیامبر، اثبات وجود نبی یا وحی و اینها این بود که برنامه تضمین شده ای به دست مصرف به دست مؤمنین برسه باعث سعادتشون بشه، این برنامه با احتمال خلاف رفتن توی این مراحل تضمین نمیشه، وصول نمیشه. یعنی یه چیزی باشه که بعد خدا بخواد برسونه و این اشتباه برسه، این میگیم غلطه. دقت کن یه چیزایی خدا خود نمیخواد برسونه، خب هیچ با اون بحثی نداریم که الان بخش ما سر اون برنامه هست که قراره برسه و نمیرسه. برنامه ای اگر قرار باشه برسه و توی این مسیر به خاطر خطا و خلاف و این چیزا نرسه، این نقض غرضه. یه چیزایی ممکنه توی برنامه نباشه، اصلا خود نباشه.
این برنامه توی زمان خود حضور پیامبر یا امام مشکل نرسه، برنامه خیلی کامل رسیده.
خب اون بعد خاتمیت رو میدونم، اون دیگه مربوطش بحث خاتمیت، بتونیم خاتمیت رو درست بکنیم یا نه، ولی فعلا الان ناظر به اون مراحل نیستیم. فعلا اصل وحی و اصل اینکه وحی بایستی معصوم تلقی بشه، دقیق کردی تو بحثای خاتمیت اینا رو مفصل بایستی کار بشه. آن
حسینی که بگم
مثلا برنامه نمیزه شما میدهید به خدا، که خدا نمیتونی برتون، نه خب خدا میتونی برتون، اما یه سری مثلا لباسی که هست ببینید همین بحث در همینه. خب اگه بخوایم برنامه رو از طرف خدا بخوایم ابلاغش کنیم، یعنی بگیم ما خدا بر اساس حکمت خودش و قاعده لطف و این بحثایی که قبلا گفتیم بر این اساس میخواد برنامه‌ای رو برسونه، خب اگر برنامه‌ای رو بخواد برسونه، وسایلی رو باید انتخاب کنه که بشه اون برنامه رو رسون. ببین خود خدا میخواد برسونه، یعنی اراده خدا تعلق گرفته به رسیدن این برنامه. حالا تو هر وسیله تو این مسیر موجب نرسیدن این برنامه بشه، این میشه نقض غرض. چرا برنامه رو می‌خواستی بدی که حالا نتونستی برسونیش؟ دقت کردی چی دارم میگم؟ بذار تو همین انتخاب نبی که حالا بعداً بحثمون میرسه که کی باید انتخاب بشه که ظرفیت تلقی وحی و اینها رو داشته باشه، همش به جانب خداست. انتخاب فردی که ظرفیت تلقی معارف رو داشته باشه، ظرفیت تبلیغش رو داشته باشه، همه اینا از جانب خدا تعیین میشه، مشکلی هم نداره.
چرا
باید بهترین
نوع چرا خدا بهتر نبود اینکه مثلا همه بندگان خودشون اینقدر عقلشون رو مثلا درک میکرد که خودشون را پیدا میکردن که مقبوله که بود عقل نمیفهمد اونجا را میفهمدن که خودشون میفهمد، یعنی یه اوج اختیار نمیشد؟
نه میشد، فقط میخوام همین رو عرض کنیم که بعضی از معارف انسان نمیتونه برسه بهشون. ببینید یعنی تمام ظرفیت وجودی انسان هم اگر بالفعل بشه، همه ظرفیت وجود، باز یه سری معارفی هست که اینا رو نمیشه تلقی کرد. آفرین، دقت کردی؟ لذا اون تیکه اون برنامه ها لازمه که برسه. دقت کردی چی دارم میگم؟ بس رو سر اون برنامه ها
خوشتان نازده یه جوری خرم میگرد
خدا
به همون
هم میرسه چیه؟ چیه؟ خب همین دیگه قدرت امتحان و اینا کمتر میشد، خب خیلی میومد پایین، همین احتمالش خیلی میاد پایین دیگه.
احتمال نه، اگر عقلش خیلی پیشرفته بود قدرتش خیلی زیاد بود امتحانش سخت‌تر میشد.
یعنی چی؟
میکنه داشت باید همینجور کار دیگه هم بکنه.
متوجه نمیشم چجوری باید التزام بگیری؟
عقلش خب هم مورد تبعیض میگه هم غیر مورد، همه رو
خب نمیشه بابا، همه رو داریم عرض میکنیم دیگه. الان بعضی از مسائل لازما نمیشه. آقا شما میگید مخلوقه دیگه، درسته؟ همین که مخلوق از کیفیت خلقت خودش خبر داره یا نداره؟ نمیتونه داشته باشه، خب محاله. ببین قبل از خودشه، مرتبه قبلی ندارن، همین داریم میگیم ندارن دیگه. داشته باشن هم از طریق وحیه. دقیقاً گیر ما همینجاست. میخوام بگیم که انسان یا هر موجود دیگه با هر نحوه پیشرفت شما تصور بکنید، اما بعضی از مسائل ها خود خدا، نمیدونم ازلی ابدی بودن خدا به چه شکله، ازلی ابدی بودن خلقت به چه شکله، نمیدونم همین این بحثایی که هست دیگه، اینا رو میگیم از طریق وحی که هستی الله باشه. وحی نباشه نمیشه فهمید دیگه.
چرا هر کدوم از ما پیامبر نشد؟
چی؟
هر کدوم از ما وحی میشه.
خب ظرفیتش رو نداریم دیگه. ببین الان همون دو خواهی میگید پیامبر شدن، نه نه اینو من نمیخوام بگم. میخوام این پیامبر شدن هم به اختیاره. حالا میرسیم جلوتر. همین ظرفیت پیامبر رو کسب کردن هم به اختیاره. پیامبر با ظرفیت اختیاری خودش پیامبر شده. ما نشد. میتونستیم ما بشیم، ما حضوری نداشتیم. جمعه که تو بحث داری
نه
نه نه نه
نه
این چی؟ میگم نه دیگه
پیامبر باشه یه اختیار رو عمل کرده دیگه. حالا این اختیار رو که به چیز کشونده، به سطح کشونده، به نفتر بگه اجبارش باشه.
خب اون که هممون داریم، خب منم برای اختیار همین کارم خب مجبورن مختارم دیگه. اون که تو هممون هست بحث آدم توی نه تو همین بحث رو بلفل شدن این اختیارات و این هاست. به من با اراده خودم رفتم به یک کمالی رسیدم که این کسی دیگه با اراده خودش به اون کمال نرسیده. منظره به اراده خودشه، درست شد؟ جبر اختیار نبودی به خاطر این نمیدونم دیگه، حالا بلد نیستم بیه دینار برسیدم بقیش نگیرم بس اینا مربوط به علمه. علم ازلی رو با قدر عملی ختم میکنید. خب
آیدا
اندازه خاص شده
دیگه. شما جریان پیامبریم دارین، استفاده شده. اثبات داریم. حالا بریم جلو،
بریم.
نمی‌دونم، بریم بالا جلو. خودشون میگن.
آقا پیامبر شما فرمودید که ایمون اختیار داریم که می‌تونیم به پیامبری برسیم.
اصلش بوده.
اصلش.
اصل این امکان بوده، واسه همه امکان بوده.
زمانی برای ما اون موارد رسیدی، متوجه اینی که پیامبرم خاطر پیامبرم.
با توجه به ظرفیت ها.
البته. ببینم ما مثلا چش بریم. رسیدیم به این مقام پیامبری، ولی چون که پیامبر خاتم بوده خب من دیگه نمیتونم پیامبر بشم که خدا برام زنگ کنه.
خب
این اتفاق به هر دو من
میشه. نه خب همین میخوام بگم، میخوام بگم که بعد از بحث خاتمه اگه شکل بگیره، ادعامون اینه که بعد از پیامبر اکرم هیچ کی به این فعلیت نتونسته برسه دیگه. یعنی خدا هم تا با علم خودش، بابا با علم، بابا با علم، ای داد با علم ازلی خودش، خدا مگه نگفتیم به ریز ماجرا علم ازلی داره؟ با همون علم ازلی تشخیص داده که آقا از اینجا به بعد دیگه کسی فعلیت این مقام نداره داشته، نمیتونه داشته باشه. کما اینکه همون بحث روایاتی که تو عرش نوشته بود و نمیدونم از روز اول پیامبر بودن ما معلوم بود و اینا، پیامبر بودن مثلا ائمه و امام بودنشون اینا معلوم بود، اینا همش به هم میگه به قضا و قدر علمی خدا، نه قضا و قدر عینی. البته باز تو روایات باید ببینیم
علمای امتی اصلا
اصلا چه جهت بابا؟ نه از جهت نبوت. حالا ببین جهاتش فرق داره. میگه مثلا چی؟ از غیبت اشد دو من ازدن. از چه جهت؟ مقایسه کنید را از غیبت اشد دو من ازدن یعنی چی؟ رجب داره، چیز داره، سکتار داره، رجب داره، نداره که بعد نچه افضلیتش باید در بیاد. آره چه شکل؟ آره چه شکل؟ بس از جهت نبوت نیست؟ از این جهت دیگه. حالا
بریم
اونا
در
اصلا میشه،
اما
الهام
وجود داره
هنوز. اونا رو برد میکنم، اونا
دیگه با وقت داریم.
حالا بریم آره، اونا ارفان نداریم. خیلی خبر. خب آقا، پس چی شد؟ دقت کنیم توی این بحث ضرورت مسئولیت وحی میفرماید که
فقط همین یه
بحث چی بود جا؟ کلامی رو هست میکنید همون که کلامی خودش خوبه الحمدلله. بحث جوک و اینا نباشه.
نه آقا همینه
نشنیدم.
حالا این مثلا پیامبر ما به این مقام رسیدن به عنوان اسمت، اسمت بعد ایشون
بذارید
پیامبر که به مقام اسمت رسیدن ایشون دیگه گناهی نمی کنن، یعنی در واقع دیگه
اختیار
در این خود پیامبر نیست،
اختیاری گناه نمی‌کنه، اختیاری گناه نمی‌کنه. اختیاری گناه
نمی‌کنه،
اختیاری فکر نمی‌کنه،
میشه به معنی برسن که وسوسه باشه،
همش با اراده است، اینا رو خودشون میگن.
این اراده چجوری برای پیامبر اومده برای ما؟
علم اختیاره. حالا بابا چیکار داری بیا
بذارش، چرا این اختلاف وجود داره؟ یعنی پیامبر اینقدر علم داره که میدونه که مثلا نباید،
اختلاف چه اشکال داره؟ اختلاف که مشکلی نداره.
تبعیض
مشکل داره بابا، اختلاف که مشکلی نداره.
اختلاف برچه
مراسم وجود تشکیل نظام ملی معبودی هر چی
فقط
هم یه نیست
مثلا بعضی ما هم میدونیم که پیش پیامبر هم میدونه، اما ما میریم مثلا خلافش انجام
میدیم. این هم قوه عملیشون بالاتره، هم قوه علمیشون بالاتره. میاد
چی جوری بالاتره؟ وقتی از به دنیا نیومدن خدا بهش
ببین، اگه به جنبه اختلاف نگاه بکنی، جنبه اختلاف اشکال نداره. جنبه اختلاف به خاطر نظام علی معلولی عالم سیر طبیعی عالمه. اختلاف تبعیض ظلمه، تبعیض هم نیست.
نه
اونایی جور خلق
کردی که
بشه
پیامبر
ازم دیگه، من رو برم سوار به اینجور درسته بعده بعدی اینا میاد آور کنی سیاد جا میشه
یکی همین زرکر پیامبر داشت باشه
روشم داشته باشه تمام شم داشته باشه همون
را بیفته
شیطان مثلا بلم واو هر کی دیگه خب
من
بعد
از
اینکه
نظام
علمی معنوی پیامبر جلوتر از ما بالاتره، نمیدونم اینا رو بعد جلوتر میاد، واقعا جلوتر میاد، یه دقیقه صبر کنید. خب پس آقا ضرورت مسئولیت وحی توی این قسمت اول، ضرورت مسئولیت وحی توی این قسمت اول نتیجه طبیعی همون برهان قبلیه. تو برهان قبلی وقتی گفتیم برنامه لازمه بشر برسه، لازمه بشر برسه دیگه، نمیشه توش خلاف باشه و نمیدونم دروغ بگه
خیلی خواهد بشر یه جا خرد کنه. مثلا همه علمی که داره اگه همه علم و فعلیت رسون خدا بهش وحی بده، اگه نرسون که بگه خودش نفت نرسون بده، همه که داره چیز نه چیز نکرد داره، ما بیم ادامهش بهش بده.
تو همین جوری دیگه هم فقط همین دقیقا همین مجدد پیامبر همین خود خب همین نزیدی بهش دیگه بگه نزید
ولی
یا خدا یاد نجا هر دیگه تاسته
همین
قدر
که عمل کرد
ما همین داریم میگیم همین جوریه. خب الان بالاخره پیامبر شدن یه ویژگی خاصی داره یا نه؟ اگه رو ویژگی رو تحصیل کنی پیامبر، اما ویژگی نمیتونیم تحصیل کنیم دیگه، بس داره همینجاست. خدا یاد
حالا بریم
نمیشه خب حالا بریم. پس آقا توی قسمت اول نتیجه مستقیم برهان قبلی رو نتیجه میگیرن، یه خودتون این دو سفر رو بخونید حتما. این قسمت فقط تو چی بود؟ این قسمت فقط توی تلقی وحی و ابلاغ وحی و اینها بود، اما ادله اسمت توی ادله نقلی و اینها بیشتر از اینهاست. یعنی ما فقط نمیخوایم بگیم که پیامبر تو تلقی وحی و نمیدونم تو ابلاغ وحی معصوم بوده، نه، ادعامون اینه که با توجه به اون ادله نقلی پیامبر تو همه شؤون و مراتب زندگیشون معصوم بودن، یا اماما یا سایر افراد حتی. لذا یه بحثی رو مطرح بکنن تو ادامه، فهمن که سایر موارد اسمت، یه تیتری زدن سایر موارد اسمت تو صفحه بعدش. باقی
مانداش هم باید اسمت داشته باشید؟
بله، همین رو میخوام بگم.
چرا توراتن تعریف
چی؟
توراتن تعریف
شده چه ربطی داره به از ما حالا؟
باقی مانده هم چه خدا
خورد
پیامبر آورده
است
از
خوش مداری،
اینم باید اسمت
بمونه دیگه، معصوم بمونه. نه چون پیامبر بعدی تزمینش میکنه مشکلی نداره که، پیامبر بعدی است. ببین اون ایام تشریعش اصلا منقضی شده بود که تحریف شد،
همین بعد از اینکه
حالا بیا
پیامبر بعدی اومد تحریف شد،
به زمانش کار ندارم، ولی چون پیامبر بعدی میاد تزمین میکنه که برنامه میرسه، هنوز اون راه رسیدن برنامه بازه، لذا تحریف اشکال نداره تو کتب قبلی. تو بحث ما هم به خاطر خاتمیت تحریف مشکل داره، اگه خاتمیت نبود تحریف قرآن هم مشکلی نداشت، پیامبر بعدی میومد اونم تضمین میکنه، اما چون بحث خاتمیت تو پیامبر ما مطرحه قرآن تحریف نمیشه عقلا. حالا بریم جلو، میفهمند که توی بحث سایر موارد اسمت بحث رو تعمیم میدن، میگن آقا حالا بحث داره فقط پیامبر و تلقی وحی و اینها نیست، بحث فرشته ها چطور؟ آیا فرشته ها معصومن یا معصوم نیستن؟ نمیدونم امام های معصومی که با ادله بعدی تو بحث امامت اثبات میشن اونها معصوم هستن یا نیستن، یا بعضی افراد دیگه مثلا حضرت مریم سلام الله علیها، یا مثلا حضرت زهرا که مثلا امامت رو هم حالا میگن نداشتن، اینا چه جوریه قضیه؟ اینا میتونن نسبت داشته باشن یا نه؟ میفهمن که اسمتی که بر اساس برهان قبلی گفتیم این فقط مال پیامبر و فرشته هایی بود که توی این ابلاغ وحی شریک بودن، فقط هم تو ناحیه ابلاغ وحی. اما به اختلاف موارد اثبات های دیگه ای هم مطرحه. تو همون سایر موارد اثبات پاراگراف دوم رو دقت کنیم، می‌فهمید در مورد اثبات فرشتگان پیدا کردیم؟ سایر موارد اثبات پاراگراف دومه. می‌فهمید
198 5
در مورد اثبات فرشتگان در غیر تلقی و ابلاغ وحی دو مسئله رو میتوان مطرح ساخت. یکی اثبات فرشتگان وحی در آنچه مربوط به دریافت و رساندن وحی نیست، پس فرشتگان وحی در افعال دیگه شون، و یا نه فرشتگان دیگری که اصلا با وحی ارتباطی ندارن، فرشتگانی که مثلا مأمور موت و قبض روح و این بحثات به وحی ربطی نداره. پس یکی اثبات فرشتگان وحی در آنچه مربوط به دریافت و رساندن وحی نیست، و دیگری اثبات سایر فرشتگان که ارتباطی با موضوع وحی ندارن، مانند موکلین ارزاق و کتابت اعمال و قبض ارواح و اینا. نمیدونم دیگه، اینا بحث فلسفیه. درباره اثبات انبیا نه، میگه ببینید اینا از برهان قبلی نتیجه گرفته نمیشه. برهان قبلی فقط اون فرشته هایی رو اثباتش رو اثبات میکرد که مبلغ وحی بودن، اونم فقط تو ناحیه ابلاغ وحی. بقیه اینا ادله دیگه ای میخواد، با برهان قبلی اثبات نمیشه. اینو میخوام اشاره کنم. یا مثلا در مورد اثبات انبیا، درباره اثبات انبیا در آنچه مربوط به رسالتشان نیست نیز دو مسئله مطرح است. یکی اثبات پیامبران از گناه و عصیان عمدی، و دیگری اثبات ایشان از سهو و نسیان. این دو مسئله را درباره غیر انبیا هم میشه پیدا کرد، یعنی در مورد اماما و سایر افراد مثل از زهرا و اینها هم همین دو جنبه اثبات، یعنی اثبات از گناه عمدی یا اثبات از سهو و نسیان و اینها. فهمن اما مسائل مربوط به اثبات فرشتگان، اون تیکه که ناظر به اثبات فرشتگان در غیر تلقی و ابلاغ وحی بود، در صورتی به وسیله برهان عقلی قابل حل است که ماهیت ملائکه شناخته بشه، ولی بعد درباره ماهیت ایشان نه آسان است سخت و نه متناسب با مباحث این بخش. مباحث این بخش هم ربطی نداره، بخواید توی بحث‌های فلسفی واسه پیگیری کنید. از این روی تنها به ذکر دو آیه شریف از قرآن که دلالت بر اسمت ملائکه دارد بسنده میکنی. دلالتش هم معلوم نیست تام باشه یا نه، باستی بحث تفسیریش بشه بشه. یکی آیه 27 از سوره انبیاء که میفهمد بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول، این لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، نشون دهنده اینه که اینا چی هست؟ ملائکه معصومن. اولا لا یسبقونه بالقول یعنی جلوتر از خدا حرکت نمیکنن و هم به امره یعملون، به امر خدا هم عمل میکنن. از ظهور این عبارت خواستن نسبت ملائکه رو نتیجه ده. و دیگری آیه 6 از سوره تحریم است که میفهمد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اسیان نمی کنند امر خدا رو و انجام میدن اون چیزی که امر شده، یعنی نه خلاصه واجب رو ترک میکنن نه حرام رو انجام. این دو آیه ایشون میفهمند که به صراحت دلالت دارند بر این که ملائکه بندگانی ارجمندند که تنها به فرمان الهی کارشان رو انجام میدن و هرگز از فرمان او سرپیچی نمیکنن، هرچند عمومیت آیات نسبت به همه فرشتگان قابل بحث است. یه بحثی است که این آیات آیا عمومی هست یا ناظر فقط به یه بخش خاصی از ملائکه، کما اینکه تو همون عبارت ما منا الا له مقام معلوم هم همین عبارت هست. یعنی اونجا هم بعضی گفتن که این دلیلی نداریم بر عمومیتش، فقط ما رو بعضی از ملائکه هست. بذار فهمت عمومیت آیه قابل بحثه، میشه روش بحث. ببینیم اطلاق داره اینجا، اطلاقش چیه؟ چرا نه مولا در مقام بیان بوده مگه؟ اعراض کنید مولا در مقام بیان چه رفتی داره به مقام بیان؟ مولا در مقام بیان این بود که همه ملائک معصومن، در این مقام نبوده اصلا. خلاصه
در مقام این چی بوده؟ اینکه فرشتگان
بشناسونه یا نه؟ نه معلوم نیست ناظر به بخشی از فرشتگان باشه یا همشون. بعد سر روزه لایه رو افتیدی دار سالت
ظهور
کلام همینه که بعضی ها شد دیگه، قضیه محمله است. ظهور کلام اون برای تایید میکن نه این برای قضیه از این محمل است. ظهورش دیگه موجب جزئیه باشه
جمع از ظهور قرمیده
نمیدونم دیبا اصولیش خودتون بس کن جمع
حتی اینکه در مقام بیان خفیه نیست چیه؟
با باید ببینیم صدر زیل آیه رو ببینیم ببینیم داره فرشته رو تعریف میکنه یا نه بحث یه چیز دیگه هست. همینجوری یه آیه خلاصه مطلب میگم باید صدر زیل رو دید. برای بعضی خواسته اشکال کردن، بعضی گفتن که نه دلالت بر عموم نداره، ایشون میگه نه خلاصه دلالت داره بر اسمه. اما بحث درباره اسمت بعضی از انسان‌های دیگر غیر از پیامبران با مباحث امامت مناسب‌تره. بحثی تو بحث امامت بود. از این جهت در اینجا به مسائل مربوط به اسمت پیامبران می‌پردازیم، هرچند بعضی از این مسائل رو تنها به وسیله دلایل نقلی و تعبدی میشه حل کرد و علل قاعده باید بعد از اثبات حجیت کتاب و سنت مطرح بشه، ولی برای رعایت تناسب بین موضوعات و مسائل اونها رو همین تو بحث نبوت مطرح می‌کنه و اون بحث‌های حجیت کتاب و سنت اینا رو اصل موضوع می‌گیره. می‌فهمید که اثبات پیامبران، اما تو کدوم ناحیه؟ تو ناحیه غیر از وحی، یعنی تو اقوال اختیاری خودش. درباره اینکه پیامبران تا چه اندازه مسئول از ارتکاب گناهان هستند بین طوائف مسلمین اختلاف هست. شیعیان اسم اشعری معتقدند که پیامبران از آغاز تولد تا پایان عمر از همه گناهان هم از کبیره و صغیره معصومند و حتی از روی سهو و نسیان هم گناهی ازشان سر نمیزنه. نه همین دیگر خودش. ولی بعضی از طوائف دیگر اثبات انبیا را تنها از کبائر میدانن، سنی ها فقط در کبائر محصول میدانن.
سب
تا همین شیعیان شیعه اینو میگه خودش. و بعضی دیگر از سر زده آره. و بعضی دیگر از هنگام بلوغ، بعضی از اهل سنت هم میگن نه از زمان تولدش هم نیست، از زمان بلوغشه که گناه کبیر ازش نباید سر بزنه. بعضی حتی این هم نمیگن، میگن قبل از پیامبر بودنش نباید، بعد از پیامبر شدنش نباید کبیر ازش سر بزنه، بعدش قبلش اشکال نداره، لذا قبلش پیامبر اگر مشرک بود مشکلی نداشت مثلا. و از بعضی از طوائف اهل سنت مثل حشویه و اینها که بعضی از اهل حدیث هست، اینا هم بهشون میگن حشویه، چون حشو خیلی پرته دیگه، یعنی طرف قضیه است، خیلی اون یه حاشیه قرار میگیره، اینا تحقیرشون میخواستن بکنن. بعضی از معتزله حشویه رو تحقیر میکردن، علت تحقیرشون هم این بود که اینا مجسمن، یعنی قائل به جسم بودن خدا، چون حشویه قائل به جسم بودن خدا هستن، معتزله تحقیرن عبارت حشویه رو در موردشون به کار
بردن.
گروهی از اشاعره همشون نیست، گروهی از اهل حدیث هم. خب پس بعضی از طوائف اهل سنت که حشویه باشه نقش شده که اساسا منکر اثبات انبیا شدن تو این مرحله ها، نه تو تلقی وحی، توی افعال اختیاریشون اشکال نداره که صدور هر گناهی از ایشان جایز باشه حتی به صورت عمدی.
اونا
عمدی نمیگن، آخه بحث صحویش هم بود، اساسا طرح بحث صحویش هم مطرح شد. می‌فهمم پیش از آن که به اثبات اسمت انبیاء علیهم السلام بپردازیم لازم است به چند نکته اشاره کنیم. نخست آن که منظور از معصوم بودن پیامبران یا بعضی دیگر از انسان‌ها تنها عدم ارتکاب گناه نیست، زیرا ممکن است یک فرد عادی هم مرتکب گناه نشه. دقت کردی؟ مخصوصا اگر عمرش کوتاه باشه، مثلا یه بچه امروز بالا شد فردا مرد، خب این گناه نکرد. بلکه منظور این است که شخص دارای ملکه نفسانی نیرومندی باشه که در سخت‌ترین شرایط هم او را از ارتکاب گناه باز داره، ملکه‌ای که از آگاهی کامل و دائم پزشکی گناه و اراده قوی بر مهار کردن تمایلات نفسانی حاصل میشه. آگاهی و کامل و دائم مربوط به جنبه نظری قضیه است، این اراده قوی هم ناظر به جنبه عملی شه. و چون چنین ملکه‌ای با عنایت خاص الهی تحقق می‌یابد، با عنایت خاص بعداً معنا می‌کنه، با عنایت خاص الهی تحقق می‌یابد، فاعلیت آن به خدای متعال نسبت داده می‌شود، چون با افاضه خداست به خدا نسبت داده میشه. وگرنه چنان نیست که خدای متعال ارسال معصوم را جبرن از گناه باز دارد، اما انتصابش به خدا به این معنا نیست که جبر تحقق پیدا کنه، نه، و اختیار را از او سر کنند. اثبات کسانی که دارای مناصب الهی مثل نبوت و امامتند به معنای دیگری نیز به پروردگار نسبت داده می شوند و آن این که او مسئولیت آنها را تضمین کرده. می فهمد به دو معنا، یکی این که اختیار دارند انبیا با اختیار خودشون معصومند و چون خلاص افاضه اختیار و افاضه بالاخره این مقدمات و اینا به دست خدا بوده، اینو ما بگیم معصوم از طرف خدا هستن. یه بار اینی که نه، اثبات اینها رو خدا خودش تضمین کرده، تضمینی بودن نسبت این دوتا که محل بحث هست. کلامیون هر دو رو گفتن، بعضیا قائلن به این که اثبات پیامبران تضمین شده است، لذا بعضی از نتایج ممکنه برش مترتب بشه، ممکنه بعضیا بگن که بس اثبات جبریه و این بحثه، بعضیا قائلن به این، بعضیا میگن نه اثبات چیه؟ به همین معنا متصل به خداست که وسیله اختیار و اینا رو خدا بهشون داده، این همون جبر اختیار انسان که میگفتیم افعالی که به انسان نسبت داده میشن به خدا هم نسبت داده میشن در طول حوالی. هر دوش قائل داره. نکته دیگر اون که لازمه اثبات هر شخص ترک اعمالی است که بر او حرام باشد، مانند گناهانی که در همه شرایع حرام است و کارهایی که در شریعت مطبوع او در زمان ارتکاب حرام باشد. بنابراین اثبات یک پیامبر با انجام دادن عملی که در شریعت خود وی و برای شخص او جائز است و در شریعت قبلی حرام بوده یا بعدا حرام میشود خدشار نمیشه. لذا اگر تمسک بکنم به این که آقا پیامبر اسلام مثلا بعضی از افعالی که در شریعت حضرت موسی حرام بود رو انجام میداد، این مشکلی نداره، به شریعت خودشون اینا ملتزمه باید باشن، مگر قبل از نبوت و قبل از اومدن تشریع خودشون و هنوز فعلیت داشتن تشریع شریعت قبلی. تو اون فرض دیگه فرض
میشه من یه در زمان از مثلا یه چیزی واجد بوده و در زمان پیامبر
نسخ شده دیگه، بر نسخ داشته
این بشه حرام
بره. تو زمان خود پیامبر داریم چه برسه به قبلی ها، مثل مثلا وجوب خوندن نماز به بیت المقدس خب نسخ شد دیگه. الان اگه کسی نماز زورش رو به بیت المقدس بخونه باطل حرام، اگه به نیت وجوب هم بخونه تشریع و حرام بدعت دیگه حرام. نه بابا اونا رو برای نیست. نکته دیگر آن که لازمه اثبات هر شخص، بابا اینا مسائل وفاضل به دست خداست، مسائل وفاضل هم ممکنه تغییر کنه، لازمه اثبات هر شخص کجا رفتن؟ نکته سوم. نکته سوم آن که منظور از گناه که شخص معصوم معصومیت از ارتکاب آن دارد، عملی است که در لسان فقه حرام نامیده می شود و همچنین ترک عملی که در لسان فقه واجب شمرده می شود. اما واژه گناه و معادل های اون مانند ذنب و عصیان و اینها کاربرد وسیع‌تری هم داره که شامل ترک اولا هم میشه و انجام دادن چنین گناهانی منافاتی با اثباتی که معنا کردیم نداره. اثبات منحصر در واجب و حرام فقهیه، حالا یه سهویش و شامله یه عمدیش که بعدا بحثش میاد.
در مورد ملکه نفسانی که چجوری برای عمل دست
خودشون میگن تو درس بعدی هست، دلایل اثبات رو میرسیم توضیح میدم. نه دیگه با این ملک نمیشه، اگر قدرت ملکه تحصیل بشه برای همه مشکل میشه. صحبه صحبه الان میرسه تو ادامه درس بخونیم یه خورده دیر میاد بعدم بگید نخونیم باشه.
شیر ما نمیشه تحصیل هم ندارم
دارم تو درس برکیم خطای حضرت آدم و اینا رو ترکی اولا بخواه درست کنم.
خطای حضرت آدم
ترکی اولا بود اولا
نمیدونم
چه ترکی اولا چهارده مرسیم که ترکی اولا هم ندارم نجم
همون معصیت ولی چون جانا ترکی اولا مثلا این که حدیث یونوش بیاد فرمان خدا رو زیر پا بذاره بدون که مثلا یه حرفی به خدای خودش بزنه درد رو قومش بل کنه بر بعد میگه این ترک اولاد میگه
اگه این کسی
بعد این درس رو درس تضمین کرده یعنی چیکار کرده که اجبار نباشه؟
نه میگم بعدا لازمش هم جبر میشه.
الان که بخواد جبر نشه چیه؟ الان اگه بخواد
لازم جبر نشه به خاطر همین چیزا با همین منطقه باید حلش کنه. یعنی باید بگیم که آقا خداوند خواسته که انبیاء این ملکه رو داشته باشن، یعنی خواسته که این ملکه رو داشته باشن، ملکه رو به اختیار تحصیل بکنن نه به معنی جبر. خدا ملکه بده جبر
چیه؟ از کی گرفته میشه؟
چجوری میگه؟ این کارو نمیذارم میذارم درس بعدی از بابا